بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع فلسفه در خصوص موجود به ما و موجود هست. ما نخست باید خود مفهوم وجود رو بفهمیم، درک بکنیم. مرحوم حاجی می‌فرمایید که مفهوم وجود روشن و بدیهیه. امر بدیهی اینه که نیاز به تعریف نداره. البته ما با دو نوع نگاه در زمینه مفهوم وجود مواجه هستیم. ادعی میگن که خب این بدیهیست، ادعی میگن که اصلا بدیهی نیست، قابل تصور نیست. ادعی میگن وجود قابل تصور نیست. دو تا حرف در این زمینه زده میشه. برمومه حاجی با یه سری مقدمات و بحثایی رو که مطرح میکنه، النهایه میخواد این مسئله رو رفع بکنه و بگه که این اشکال وارد نیست. اونهایی که میگن بدیهیست، مفهوم وجود رو میگن بدیهیست. اونایی که میگن وجود قابل تصور نیست، حقیقت وجوده، اونی که در خارج هست. این که در خارج هست، خارجه دیگه، این به هیچ وجه قابل تصور نخواهد بود. پس فرق از بین مفهوم وجود و حقیقت وجود که در خارج هست. حالا اینو در پایان این امر ایشون روشن می‌فرماید، بررسی می‌کنیم. اما یه عده آمدن یه تعریف هایی برای وجود کردن. ما که گفتیم بدیهیست، پس معناش اینه که دیگه نیاز به تعریف نداره. انسان یک امر نظری هست، تصور نظری است، نیاز به تعریف داره. لذا میگیم الانسان حیوان و ناطق و خیلی از امورات دیگر، خیلی از اصطلاح مفاهیم دیگر، اینا مفاهیم نظری هستن و اون چی که نظری هست نیاز به تعریف داره. تصور اگر نظری باشه نیاز به تعریف داره، تصدیق اگر نظری باشه نیاز به اثبات داره. و به همین جهت عرض شد که این تعریف هایی که انجام پذیرفته، مثلا تعریف میکنن وجود رو به ثابت العین، یا مثلا میگن که عدم منفی العین است، وجود ثابت العین است. اینو خب برخی از متکلمان در تعریف وجود ذکر کردن. جناب سید شریف جرجانی در کتاب شرح مواقف این رو ذکر میکنه. اگر ما بگیم مثلا الوجود ثابت العین و العدم منفی العین، اصلا این چه بیانی هست؟ بفرمایید اینا شرح الاسمه، اینا تعریف حقیقی نیست، نه تعریف به حد، نه تعریف به رسم هست. حالا توضیح میدیم بعدن چرا نه. ولی خود همین تعریف ها رو اگه خوب دقت بکنید اشکالاتی برش وارده دیگه. مثلا اگر بگیم الوجود هو ثابت العین، هو ثابت العین، این تعریف وجود نیست، برای اینکه همه اقسام وجود رو در بر نمیگیره. چرا؟ برای اینکه این فقط یه بخش خارجی شو در بر میگیره. ثابت العین یعنی اونی که در خارج ثابت است، عین در مقابل ذهنه. عین که میگن در بحث‌های فلسفی در مقابل ذهنه، وجود ذهنی، وجود عینی. وجود عینی یعنی همون وجود خارجی. پس وجود همه رو در بر داره، هم وجود ذهنی هست و هم وجود عینی هست. ولی تعریف وجود به ثابت العین فقط یه بخشش رو در بر میگیره و اون فقط وجود عینی رو در بر میگیره و وجود ذهنی رو در بر نمیگیره. پس این یک اشکالی که مثلا بر این تعریف وارده. اشکال دومی که بر این تعریف وارده اینه که این تعریف تعریف دوریست، دورش هم دور مسرحه. یعنی شما وجود رو میخواین تعریف بکنی، میگین الوجود هو ثبوت، از ثبوت هم هو الوجود. تعریف دوریست دیگه. پس فهم وجود متوقف بر فهم ثبوت است. فهم ثبوت هم متوقف بر فهم وجود است. این دور هم دور مصرحه، دور مصرح بسیار روشن هست که باطل هست. یعنی آدم یه چیزی رو میخواد بفهمه، توقف شی به شی به خودش خواهد بود. و به همین جهت ارسواد که این تعریف تعریف درستی نخواهد بود. البته اشکالات دیگری وارده که دیگه الان ما وارد نمیشیم، که مثلا اگه بخوایم یه چیزی رو تعریف بکنیم، آیا میتونیم در حقیقت به مبدا اشتقاق تعریف بکنیم یا اینکه باید به مشتق تعریف بکنیم، اونها یه بحث دیگری است که دیگه الان خیلی ضرورت نداره. الان اینو داریم جلوتر بریم و این بحث روشن میشه. یا مثلا تعریفی که به اصطلاح برخی از افراد دیگر انجام دادن، مثلا وجود رو تعریف میکنن الذي يمكن ان يخبر عنه. وجود یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که ممکن ازش خبر داده بشه. يمكن ان يخبر عنه. عدم چیه؟ لا يمكن ان يخبر عنه. وجود چیزی که ازش خبر داده میشود، ولی عدم چیزی است که ازش خبر داده نمیشود. این تعریف هم تعریف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه این تعریف باز هم سر از دور در میاره، منتها دور مصرح نیست، دور مزمره. فرق بین دور مصرح و مزمر رو حتما دیگه تو بحث‌های منطقی خوندی. دور مصرح اینه که دو چیز مستقیما به هم دیگه توقف داشته باشن، الف به ب، ب هم به الف، اینو میگن دور مصرح. دور مزمر اینه که با یک واسطه این توقف باشه، الف به ب توقف داره، ب هم به جیم توقف داره، جیم به الف توقف داره. اشکال همون اشکاله، یعنی توقف شی بر نفس لازم میاد، متا با یک واسطه دور مزمر لازم میاد. حالا در اینجا چطور دور مزمر لازم میاد؟ اینطور میشه، میگیم وجود یمکن ان یخبر عن، وجود امکان داره که ازش خبر داده بشه. عدم چیه؟ عدم لا یمکن ان یخبر عن، امکان نداره که ازش خبر داده بشه. خب شناخت وجود متوقف است بر شناخت امکان، شناخت وجود متوقف است بر شناخت امکان. امکان هم چیه؟ امکان هم سلب ضرورت شی از وجود عدم، یعنی سلب ضرورتین. امکان یعنی در حقیقت نه وجود برش ضرورت داره و نه عدم، هیچ کدام برش ضرورت نداره. در اینها پس شما امکان رو میخواید بفهمین، باید سلب ضرورت وجود عدم رو بفهمین، یعنی بازم وجود درش خوابیده. پس امکان هم اگه کسی میخواد بفهمه، سلب ضرورت وجود یا عدم هست درش. پس معرفت وجود متوقف است بر معرفت امکان، معرفت امکان هم متوقف است بر معرفت بله به نوعی وجود، به نوعی، چون سلب ضرورت وجود عدم هست. پس وجود بر وجود یعنی توقف پیدا میکنه. پس اینم به نوعی دور خواهد بود. متفرق بین این دور و دور قبلی اینه که دور اول مصرحه و این دور دور مزمر خواهد بود. پس اینا تعریف های حقیقی نیستن، چون تعریف نباید سر از دور در بیاره. اینجا تعریف ها را اگر ما خوب دقت بکنیم، یا سر از دور در میاره، دور مصرح در میاره، یا دور مزمر در میاره. خب حالا نکته ای که ایشون میخواد بفرماید این است که مرحوم حکیم، مرحوم حکیم سبزواری، دو تا دلیل می آورد بر این که وجود مفهوم بدیهی است و نظری نیست. پس چرا مفهوم وجود بدیهی است و نظری نیست؟ لما کان مفهوم الوجود بدیهی ام ولا یکون نظریا. چرا؟ دو تا مطلب داره، دو تا بیان داره، یا دو تا دلیل داره. اول این که خب هر تعریفی مرکب لاغل از دو چیزه. ما وقتی که یه چیزی رو میخوایم تعریف بکنیم، در حقیقت دو چیز باید داشته باشید که اون بخش اول تعریف ما به اشتراک داره، یعنی مشترک است بین اون و امور دیگر یا انواع دیگر، و دوم ما به امتیاز داره، یعنی اون امری که در حقیقت اون نوع رو از نوع دیگر تمیز میدهد. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، شما انسان رو تعریف میکنید به حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق هست. بعد عرض شد که این تعریف که تعریف به حدم هست، حد تام، حد تام اون تعریفیست که جنسش غریب باشه، فصلش هم غریب باشه. این تعریف که مرکب از دو چیزه، اون بخش اول تعریف که جنس است، مشترک است میان این نوع و انواع دیگر، چون معرف ما انسان و انسان نوعه، انسان نوعه، یک حقیقت نوعیه است. خب این مشترک میان این نوع و انواع دیگر. انواع دیگه چیه؟ اسب و غنم و و انواع دیگر حیوان رو در بر میگیره. هزاران حیوان داریم، اینا همه انواع این جنس هستن. اما وقتی که ناطق رو شما میارید، این ناطق میاد در حقیقت این نوع رو از انواع دیگه تمیز میده و جدا میکنه. اونو میگن ما به الامتیاز، جدا میکنن این نوع را از انواع دیگر. پس هر تعریفی مرکب از دو چیز خواهد بود، از مثلا ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. اما در این تعریف حدی اول عرضت که فصل میاد که ما به الاشتراک، و بعدش هم عرضت که اول جنس میاد که ما به الاشتراک، بعدش هم فصل میاد که ما به الامتیاز خواهد بود. خب این میگن تعریف به حد. این ها پس هر تعریفی لااقل مرکب از دو چیز خواهد بود. حالا این تعریف، تعریف به حد باشد یا رسم باشد، تعریف به حد تعریف به جنس و فصل است، تعریف به رسم تعریف به امور عرضیه است. بشه این که مثلا تعریف میکنیم الانسانو ماهو، انسان چیه؟ میگن الانسانو متعجبون، انسان متعجب است. یا الانسانو ضاحکون، انسان متعجب است، انسان ضاحکه. اینا امور عرضیه است. خب اصلا وجود جنس و فصل ندارد. چرا جنس و فصل نداره؟ برای اینکه اصلا وجود ماهیت نیست، وجود غیر ماهیته. جنس و فصل مربوط به ماهیت هست، جنس و فصل مربوط به ماهیت هست. اینا در حقیقت از اقسام ماهیت هستن. مثلا میگن ماهیت یا ماهیت جوهری است یا ماهیت عرضی است. شما در حقیقت اگر خوب دقت بکنید، مقسم در اینها خود ماهیت خواهد بود. پس وجود جنس و فصل ندارد. چرا؟ برای اینکه در حقیقت وجود، این نقطه رو خوب دقت بکنید، وجود غیر ماهیت است و جنس و فصل نداره، و جنس و فصل قسم است یا اینها مقسمشون ماهیت هست. ماهیت رو وقتی که تقسیم میکنن میگن ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی. مثلا جنس و فصل رو اینا همه این اموراتی رو که مثلا هست. حالا اون اقسامش رو دیگه الان جای بحثش نیست، حالا مفصل میرسیم در رابطه با اقسام جوهر و یا اقسام عرض. پس اولین دلیل بر این که وجود یه مفهوم بدیهی است و تعریف نداره، نه تعریف به رسم و نه تعریف به حد، اولین دلیل چیه؟ اینی که وجود جنس و فصل یا عرضی نیست. اینا همه مربوط به چه خواهد بود؟ مربوط به ماهیت خواهد بود. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم بر چیه؟ دلیل دوم بر این که مفهوم وجود مفهوم بدیهی است نه عرضی. دلیل دوم اینه که معرف باید اجلا و ازهر از معرف باشه. یعنی در هر جا وقتی که تعریف میکنن یه چیزی را یه شیعی را، معرف باید اجلا باشه و ازهر باشه از معرف، و الا ما یه چیزی رو که نامعلومه با نامعلوم که معلومش نمی کنیم. یه چیزی که به اصطلاح به نوع تصور مجهول ازش داریم میخواییم حقیقتش رو تعریف بکنیم، لازمه تعریف چه خواهد بود؟ این که یه چیزهایی که روشنتره و واضحتره اونها رو میاره تا این چیزی رو که نامعلومه معلوم بشه. پس معرف باید اجلا و ازهر از چی باشد؟ معرف باشد. خب خیلی روشن. حالا چه چیزی واضح تر از خود مفهوم وجوده؟ اصلا چیزی واضح تر از مفهوم وجود نداره؟ مفهوم وجود روشنترین مفهومه. یعنی وقتی مثلا فلانی هست، این درخت هست، این شجر هست، این انسان هست، این جن هست، خدا هست، این وقتی که انسان این کلمه هست و بودن رو به کار میبره، من هستم، تو هست، همه میفهمن. یا من هستم یعنی چه؟ مثل روز روشنه، دی خیلی روشنه، تو هستی، ما هستیم. اصلا کلن واقعیت، پذیرش واقعیت هم یک امر فطری است. یعنی انسان اصلا هیچ دلیلی بر پذیرش واقعیت لازم نیست بخواد. اینا وقتی که ما وقتی که نگاه میکنیم ما با واقعیت ارتباط داریم. حالا اون یه بیانیه که الان نمیخوام بحث بکنیم، چون اونم یه بحث بسیار مهمی هست که به اصطلاح خود حقیقت وجود هم، خود وجود هم در خارج، واقعیت در خارج یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال نداره، مگر اینکه یه نفری سوفسطی بشه و بخواد جدال بکنه. مثلا من بگم تو هستی، میگی نه من نیستم. بگم شما هستی، میگی نه ما نیستیم. مگر اینکه بیاد جدال بکنه، اونو باید برخورد دیگری با ایشون کرد دیگه، با استدلال و برهان و اینها نمیتونه آدم باش برخورد بکنه. برخورد با کسانی که در حقیقت منکر بدیهیات هستن و واقعیات هستن و همه چیز رو پندار و خیال میدانن، اون وقت یه چیز دیگری خواهد بود از اینها. مثل اون طرف بود که رفته بود دزدی کرده بود گرفتنش، گفتن چرا دزدی کردی؟ گفت من بنده خدا هستم، اینم که باغ خداست، منم که اومدم اینجا، دست منم که نبود. که بالاخره این چیدن و خوردن و اینا همه کار خدا بوده. اونم گفت حالا که اینطور هست، اینو گرفت و بست به یک درختی و محکم اینو شروع کرد به زدن. اونم هی آخواخ میگفت چرا آخواخ میکنی؟ میگفت راستش اینی که من که انجام نمیدم، این درخت خداست و منم بنده خدا هستم و در حقیقت اینم کار خدا هست و این زدن کار خداست. اونم گفت که نه بالاخره اختیار است. اون بحث اختیار بود، جبر اختیار بوده که این بحث رو ذکر میکنم. ابن سینا وقتی که به این حوزه بحث میرسه، کسانی که منکر واقعیت هستن، منکر هستی هستن و حتی هستی خودشون رو هم منکر هستن، نوع برخورد با کسی که منکر هستی است اون یک مقوله دیگری است و یک حرف دیگری هستند. اجمالا پس دو تا دلیل مرحوم حکیم سبزواری در اینجا ذکر میکنه. دلیل اول چی بوده؟ دلیل اول اینه که هر تعریف مرکب از جنس و فصل است، و تعریف اگر حد باشه جنس و فصل است، اگر رسم باشه به اصطلاح نیاز به امور عرضی داره و اینها مربوط به ماهیته و جنس و فصل امور عرضی مربوط به وجود نخواهد بود. البته وجود هم برای خودش عوارضی داره، عوارض وجود غیر عوارض ماهیت هست. دلیل دوم بر این که وجود یک امر بدیهی است، اینه که ما معرف باید همیشه اجلا و ازهر از چه باشد؟ از معرف باشه. یعنی اونی که به عنوان حد ذکر شده باید روشن‌تر باشد. اینا مثلا انسان، انسانو طرف نمیدانه، یعنی حالا چون ما زیاد شنیدیم انسانه برای ما روشن هست، این مثال از اول همینطوری برای ما گفتن روشن هست. بله حیوان ناطق هم نه اینکه توهین باشد و اینا، طرف رفته بود بالای منبر صحبت کرده بود، آیت الله صدوقی هم ظاهرا اونجا بود، میگه همه حیوان ناطق هستن الا آیت الله صدوقی. حتی یکی هم بیان دیگری داشت، گفت که همه حیوان ناطق هستن، حتی فلانی هم حیوان ناطق هستند و اینها، به دو بیان البته ذکر شده هستند و اینها. بله این چون ماهاش زیاد شنیدیم داریم اینطور صحبت میکنیم. الانسان ما هو، انسان چی هست؟ میگه حیوان ناطق. حیوان برحال یعنی جسم و متحرک بالاراده و اینها، جسم روشن متحرک بالاراده و اینها. ناطق هم حالا این نطق معنی یا نطق ظاهری یا نطق معنی ادراک هست که حالا مرحوم حاجی به وقتش اینا رو توضیح میده. نه اوائل بحث این مقداری با بیان حاجی هم یک کمی آشنا بشیم، هم با بیان گوینده هم با بیان حاجی، بعد کم کم این کتاب واقعا شیرین میشه. یعنی از اون کتاب هاییست که خواندنش شیرین هست و اگر انسان به مباحث فلسفی به طور دقیق از کردن به فرزسه و بحث فلسفه ورزی رو دنبال بکنه، وقت بحث فلسفی شیرین خواهد بود و سخت نخواهد بود، مگر اینکه بالاخره انسان اون برخی از عبارتهایی که گفته میشه، مفاهیمی که گفته میشه، تصور درستی ازش نداشته باشه. و الا کل مباحث فلسفی اگر ما یک تصور درستی ازش داشته باشیم، تصدیقش هم به دنبال خواهد بود، شیرینی بحث هم به دنبال بود. البته هر علمی همینطور هست، هر علمی میتواند این گونه باشه. وقتی لبه امام خدمت امام رضوان الله علیه رسید و عرض کرد ظاهرا با فقه یه مقدار مخالف بود، اون لبش گفت آقا فقه چیزی نداره، و مرحوم امام فرمودن که پس فقه نخوندی. گفت چرا، خوندم ولی چیز خاصی نداره. گفت پس فقه نچشیدی. باید انسان علم رو بچشه. واقع مطلب فقه فلسفه زندگی انسانه، اون بایدها و نبایدها و تمام امور زندگی انسان رو برایش تکلیف رو مشخص میکنه. ما من فعل من الافعال الاختیاریه الا و لهو حکم من الاحکام تکلیفیه، هیچ فعلی از افعال اختیاری نیست مگر اینکه یک حکمی از احکام تکلیفیه رو به دنبال داشته باشه. عبارت رو بخوانیم تا برسیم به اون بحث بعدی. خب اینجا میفرماید که ولیس المعرف بالحد حیث ان الوجود بسیطا. این اون شعر را اگه شما خوب دقت بکنید، معرف الوجودی شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی. معرف الوجود اگر وجود رو دارن تعریف میکنن، مثل این تعریف هایی که از کردیم، الوجود هو ثابت العین، الوجود یمکن ان یخبر عنه، اینا همه شرح الاسم است. یعنی مای شارحه هست، نه مای حقیقیه. فرق بین مای شارحه و حقیقیه چیه؟ مای حقیقیه اینه که در حقیقت شما دارید با مای حقیقیه میخواین تعریف رو به دست بیارید، ولی با مای شارحه نه، میخواین لفظ براتون روشن‌تر بشه و واضح‌تر بشه. در اینها معرف الوجود شرح الاسم و لیس بالحد ولا بالرسمی. و لیس المعرف بالحد، یعنی معرف وجود به حد نیست. چرا به حد نیست؟ حیث ان الوجود بسیط، برای اینکه وجود امر بسیط است و تعریف باید امر چی باشه؟ مرکب باشد. لا فصل له ولا جنس له، نه فصلی دارد و نه جنسی دارد، کما سیجی انشاءالله مفصل. ولا در رسمی، یعنی معرف الوجود به رسم هم نیست، یعنی حد به اصطلاح حد تام و حد داریم، تعریف بالحد داریم، تعریف به رسم داریم اونها. یعنی تعریف به رسم هم نیست. تعریف به رسم یعنی چی؟ یعنی امور عرضی. ولا به رسمی لأن الرسم یکون بالعرضی، برای اینکه رسم، یعنی اگه بخوان یه چیزی رو تعریف بکنن تعریف به رسم باشه، این به واسطه امور عرضی هست. الذي من الكليات الخمس، اون امور عرضی که از اقسام کلیات چی خواهد بود؟ خمس خواهد بود. التی اون کلیات خمسی که مقسمها شیئیت الماهیه. مقسم کلیات خمس چیه؟ ماهیته. ماهیت یا جوهره یا عرض هست در اونها. ماهیت یا جوهر است و یا عرضه. و در حقیقت کلیات خمس همه اینها از امور مربوط به ماهیت خواهد بود که اینا نسبت به هم میشن قسیم، نسبت به ماهیت میشن قسم، خود ماهیت هم میشه مقسم. فرق بین مقسم و قسم و قسیم هم که روشن هست. التی مقسمها شیئیت الماهیه. این تمام شده عبارت. و حالون که و حالون که والوجود و عوارضه لیس من سنخ الماهیه. اینا از سنخ ماهیت نخواهد بود. وقتی که از سنخ ماهیت نباشه، پس نه تعریف به حد دارد و نه تعریف به رسم دارد. ولعن این دلیل دوم بداهت وجوده. دلیل دوم بر این که مفهوم چرا امر بدیهی است. چرا مفهوم امر بدیهی است؟ جواب ولعن المعرف لابد ان یکون اظهر و اجلا من المعرف. برای اینکه معرف قطعا باید ظاهرتر و آشکارتر از معرف باشه. و حالون که ولا اظهر من الوجود، ولی که ما آشکارتر از مفهوم وجود نداریم. خب پس این عبارت تقریبا میشه گفت روشن شد. عبارت مرحوم حاجی چی هست؟ مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفایی. پس مفهوم وجود من اعرف الاشیائی، یعنی شناخته تر از مفهوم وجود ما دیگه مفهومی نداریم. عام تر از مفهوم وجود دیگه مفهومی نداریم. مفهوم وجود اونقدر عامه که همه هستی ها رو در بر میگیره، از الله گرفته تا همه موجودات رو، نبات و جماد و انسان و حیوان و جن و فرشتگان و همه اینها رو در بر میگیره. یه مفهوم عام که بر همه چیز اطلاق میشه. مفهومه اینا رو، یعنی خود مرحوم حاجی شعر خودش رو داره شرح میکنه. مفهومه یعنی مفهوم وجود من اعرف الاشیائی. من اعرف الاشیائی به نوعی این یکی از اون دلیلا رو هم داره ذکر میکنه. چرا مفهوم وجود مفهوم بدیهی است؟ برای اینکه اعرف الاشیاست، اظهر الاشیاست، اجل الاشیاست، ظاهرترین است، آشکارترین است. ما آشکارتر از اون دیگه نداریم. همینجا داشته باشید. یه بیانی عرفا دارن و اون اینه که اونها میگن مفهوم الله تبارک و تعالی هم بدیهی است. ما حقیقتی روشن‌تر و آشکارتر از الله تبارک و تعالی نداریم. و به همین جهت کتابان عارفان رو وقتی که ببینید، چه تبهید القواعد ابن ترکه، چه مصباح الانس رو، چه فصوص رو، چه فتوحات و تمام این کتابا رو شما وقتی که ببینید، یک دلیل بر اثبات وجود خدا نداره. شما با چه چیزی میخواین خدا رو روشن بکنید؟ خدایی که روشن‌تر از همه است و آشکارتر از همه هست و همه احساس میکنن وجود خدا رو. بالفطره، فطرت الله التي فطر الناس عليها. البته بیان قرآنی هم تعبیر فطرت هست. حالا اونا بیان بداهت و امثال ذلک و اینها رو بکنن، یا تعبیری که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه داره، ال غیرک من الظهور ما ليس لك حتی يدل عليه. آیا غیر تو چیزی داره که تو نداشته باشی که من بخوام به واسطه اون تو رو بشناسم؟ تو خودت هستی که خودت رو به من میشناسانی و تو خودت هستی که بر خودت دلالت میکنی. دعای صباح، یا من دل علا ذاتیه به ذاته و تنزهن مجانست مخلوقاته. دعای ابو حمزه، بکه عرفتک و انت دللتنی علیه ولولا ام لم ادر ما ام. تو خودت هستی که دال بر خودت هستی و ما رو رهنمون میکنی بر خودت و اینها. پس ما چیزی روشن‌تر اون از بیان اونهاست، بیان اونهاست که باید خوب حالا فهمید مفهوم هوی، مفهوم وجود من اه و کنه هو. اما کنه وجود، کنه وجود چیه؟ کنه وجود اون حقیقت به اصطلاح بسیطه نوریه است. اولا کنه وجود، حقیقت وجود، واقعیت وجود حقیقت داره، اصالت داره، همه آثار به واسطه این حقیقت در برابر امری که اعتباری است. بعضی از امور از اعتباری است، آثار اونها به تبع هست، به واسطه هست، توجه فرمودین؟ و این حقیقت، حقیقت بسیطه است، یعنی وجود، حقیقت وجود امر بسیط هست و جز بردار نیست. این اجزایی که برای وجود در نظر میگن به اعتبار ماهیت هست، نه به اعتبار خود حقیقت وجود. و الا بالاترین مرتبه وجود با پایینترین مرتبه وجود، همه اینها یک امر، یک وجود است، یک حقیقت است. این یک حقیقت رو البته به اعتبار ماهیت ما میتونیم یک سری اجزایی رو برایش مثلا در نظر بگیریم، منتها فرقش اینه یه وجود خیلی شدیده، یه وجود خیلی ضعیفه. شدیدترینش که اشد الوجود است که بالاتر از اون نیست، لا اشد فوقه، الله تبارک و تعالی است، که اینها رو البته تو بحثا فراوان دیگه خواهیم خواند انشاءالله. مثل نور میمانه. لذا حقیقت وجود رو تعبیر میکنم به حقیقت نوریه، چون نور یه ویژگی داره. نور ویژگیش اینه که ظاهرون به نفسه مظهرون به غیره، خودش ظاهر و آشکاره اما غیب و آشکار میکنه. مثل نور چراغ، هم خودش نور داره هم به اطرافش نور میده. وجود هم همینطور، حقیقت وجود هم خودش اثر داره و هم به اطرافش اثر میده، یعنی اونها رو پدید میاره، به واسطه پدید آوردنش اونها دارای اثر میشن. و اصلا کلن ویژگی وجود، وجود به ما هو وجود، ابای از عدمه. وجود اینی که درش عدم نیست، منتها یه وقتی بالاترین مرتبه وجود رو ما داریم که هیچ نوع عدمی درش نیست، یه وقت پایینترین وجود رو داریم که این هم در حقیقت حیثیتش حیثیت عبای از عدمه، یعنی عدم رو از خودش ترک میکنه. همین که شما گفتین این وجود دارد یعنی چی نیست؟ یعنی عدم نیست، این عدم رو از خودش ترک میکنه. و این خصوصیت در حقیقت حقیقت وجوده. پس حقیقت وجود اینه که این عدم رو از خودش ترک میکنه. اون وقت عرض شد که منتها یه توضیحی رو اینجا عرض بکنم برای اینکه مطلب روشن بشه. شما اگر میخواییم به اصطلاح نور ضعیف را با نور قوی فرقش رو با هم بگذاریم، فرقش در اون شدت و ضعف خواهد بود. به تعبیر آخر، به تعبیر دیگر عرض شد که نور خورشید نوره، نور فانوس هم نوره، نور شمع هم نوره، نه همه نور هم دیگه، منتها یکی قوی هست یکی ضعیفه. ما به امتیازشان در نور این ما به اشتراک، اینا در چی چیز با هم دیگه مشترکن؟ در نور بودن. در چی چیز از هم جدا میشن؟ در همون نور بودن، که یکی نورش ضعیفه و یکی نورش قوی هست. اگر این معنا رو خوب متوجه شدیم و درک بکنیم، بعدا انشاءالله روشن میکنیم تشکیک وجود هم کاملا روشن خواهد بود. که وجود یک امر مشکک است در واقع در خارج، یعنی دارای مراتب هست، یکی اعلن مرتبه است، بالاترین مرتبه است، یکی هم پایین ترین مرتبه است، اینا دارای مراتب هستند. ولی همه اینها در این امر مشترکند. وجود یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که از عدم ابا دارد. همین که گفتین وجود یعنی عدم نیست. منتها وقتی میگین الله وجود داره، یعنی هیچ نوع عدمی درش راه نداره. اما وقتی که میگی انسان موجوده، اونم بله عدم درش راه نداره، ولی خیلی چیزا هست که نداره ولی باید دارا بشه. خیلی چیزا هست. فعلیت علم رو ندارن، فعلیت قدرت رو ندارن. این باید بعدها به فعلیت علم و فعلیت قدرت برسه. وقتی که به دنیا آمد قوتشو دارد، استعدادشو دارد. لذا به لحاظ استعداد ما میتونیم بگیم عالم، به اعتبار مایعول، به اعتبار اینکه عالم میشود، به اون اعتباری که گفته میشود عالم میشود، میتونیم بهش عالم بگیم. ولی بالفعل عالم نیست، بالفعل قادر نیست، بلکه در حقیقت به اون اعتبار میشه گفت که این عالم هست و این قادر هست و مانند این هاست. این اون نقطه ایست که میخواستیم اینجا عرض بکنیم. عبارت نگاه بفرمایید. و کنهوهو، کنهوهو یعنی اون حقیقت وجود، و هو الحقیقت البسیطه النوریه، که از کنه وجود تعبیر میکنن به چی؟ تعبیر به حقیقت، که این حقیقت برای کل وجوده، باطن وجوده. این حقیقت هم حقیقت بسیطه است، یعنی لا جز اله، وجود جز نداره. یک حقیقت بسیطه نوریه است. چرا تعبیر به نوریه میکنن؟ چون ویژگی نور رو داره. نور چیه؟ ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره. وجود حقیقی به چه وجودی گفته میشه؟ وجود حقیقی، وجود حقیقی به اونی گفته میشه که ظاهرون به ذاته، یعنی خودش ذاتن موجودیت داره و به دیگران هم موجودیت میدهد. و اینها التی، این حقیقت بسیطه نوریهی که حیثیت و ذاتها، حیثیت و جهت ذاتش چیه؟ حیثیت الاباء عن الادم. اون حیثیت ذاتش حیثیت اباء از عدم، از عدم دوری میکند. و اینها و منشئیت الاثار، و اون منشأ آثاره. ببینید اونی که در خارج میسوزانه چیه؟ مفهوم وجوده یا یا حقیقت وجود؟ قطعاً حقیقت وجوده دیگه. مفهوم وجود که نمیسوزانه، مفهوم آتش که نمیسوزانه. مفهوم آتش اگه بسوزانه، خب چون مفهوم در ذهنه دیگه چیزی برای انسان باقی نمیمونه. پس مفهوم وجوده اونی که اثر واقعی از او بروز میکنه وجود است، ولذا وجود منشأ اثر است. پس اونی که منشأ اثر واقعی است وجود است، نه ماهیت. و منشأیت الآثار و التی ذلک المفهوم البدیهی عنوانه، و اونی که در حقیقت اون مفهوم بدیهی عنوانش میشه، اونی که اون مفهوم بدیهی عنوانش میشه. پس ما یک مفهوم وجود داریم، یک حقیقت وجود داریم که دارای آثار عینی و خارجی هست. حالا اینو باید به نوعی تو پرانتز بگذاریم. و کنهوهو، حالا این و هو الحقیقت البسیطه تو پرانتز میاد. و کنهو یعنی کنه وجود. کنه وجود چیه؟ و هو الحقیقت البسیطه النوریه التي حیثیت ذاتها حیثیت الاباء عن العدم و منشئیت الاثار و التي ذلک المفعول بدی عنوانه. این کنه وجود فی غایت الخفائی، این واقع مطلب خیلی روشن نیست. کن وجود، باطن وجود. شما الان در رابطه با یه حشره میخواییم مطالعه بکنیم. من یه وقتی عدد آمار کتابهای در رابطه با حشره شناسی در برخی از کتابخانه‌های دنیا رو وقتی که نگاه کردم، یا مختصر نسبت به برخی حشرات مطالعاتی که کردن اینها، اینا برای ما خیلی معلوم نیست واقعا حقیقت وجوده تمام اشیا. ما الان نسبت به خیلی چیزها یه چیزهای کلی میشنویم، مثلا همین سکته مغزی، فلانی سکته مغزی، حقیقتش برای ما اصلا روشن نیست. پزشک هم تا یه حدی به واسطه فرمولهاش یه چیزهایی رو میفهمه و درک میکنه، ولی این که در حقیقت در نظام تکوین چه عواملی در مجموعه نظام تکوین باعث در حقیقت این امر میشه، یا حالا مشکلات دیگری هست، بیماری های دیگری هست، رو تا یه حدش رو تشخیص میدن، ولی اونی که به تمام ظرائف و لطائف و دقائق این وجود آدم پی ببره، حتی نسبت به کوچکترینش بدون تجلی حق تعالی، انسان به حقیقت اونها راه پیدا نمی کنه. ولذا حقیقت وجود، اگر حقیقت وجود به ما و وجود در نظر بگیریم، فی غایت الخفایی، این در انتهای مخفی بودن و پوشش هست، برای ما در به اصطلاح رعای از پوشش دارد، در ظرفی از پوشش قرار دارد. اینها وجود به ما وجود. این همه آثاری که شما در دنیا میبینید، یه چیزی با هم دیگه یه ترکیب میکنن، یه به اصطلاح امر جدیدی ازش تولید میشه و وجود میاد. تو اینها شما همین بمب هسته‌ای، بمب نوترونی، بمب الکترونی، اینا رو وقتی که خوب آدم دقت میکنه میبینیم که خب خیلی چیزها هست که در ما مخفی هست در اینها. پس و کنه فی غایت الخفا. یه مطلبی البته وجود داره، من فقط اشاره میکنم، توضیحش رو انشاءالله دوشنبه عرض میکنم. پس در این صورت مرحوم حاجی آمده بین دو تا نگاه جنگ کرد. خب بعضی ها میگن که به اصطلاح در این زمینه اختلاف وجود داره، بعضی ها میگن که وجود مفهوم بدیهیست، مفهوم قابل فهم، قابل تصوره، ادهی میگن مفهوم قابل فهم نیست، به قابل تصور نیست. حاجی میگه بله، اونی رو که میگن قابل فهمه مفهومشو میگن، اونی رو که قابل فهم نیست و متصور نیست حقیقتشو میگن. چون این حقایق که اینا تو ذهن که نمیاد، که حقایق موجودات که در ذهن نمیاد. پس مرحوم حاجی جمع کرده بین اون کسانی که وجود رو از مفاهیم بدیهیه میدانن و بین کسانی که معتقدن که وجود قابل تصور نیست. این عبارتان توجه بکنید، و به هادل بیت، و به این بیت، کدام بیت؟ مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفایی، و به هادل بیت جمع، جمع کرد حاجی حکیم بین قول من یقول، بین کسانی که قائل هستن انهو، این که اون وجود بدیهیون بدیهیست. اگه گفتیم بدیهیست، از چه جهت گفتیم بدیهیست؟ ای مفهومه، از جهت مفهوم گفتیم. و قول کسانی که میگن انهو لا یتصور اصلا، یا لا یتصور اصلا، اصلا تصور نمیشه اصلا. اونی که میگن تصور نمیشه، چی تصور نمیشه؟ بله، ای حقیقته و کنه، حقیقت وجود و کنه وجود قابل تصور نیست. پس جمع بین این حرف که میگن قابل تصور هست و بین کسانی که نیست، اونایی که میگن هست بدیهی هم هست، خیلی روشن و واضح هست، و اونایی که میگن اصلا قابل تصور نیست، مراد حقیقت وجود هست که قابل تصور نیست. و اما اینکه چرا حقیقت وجود در ذهن نمیاد، دو تا دلیل داریم انشاءالله روز دوشنبه. و صلی الله علیه و آله.